قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. قرار هست در فرصت پیش رو چند رویداد ادبی رو تقدیم شما کنم. کدام نویسنده برنده نوبل ادبیات می شود؟ با نزدیک شدن به تاریخ معرفی برنده جایزه نوبل ادبیات، بازار پیشبینی دریافت کننده مهمترین عنوان دنیای ادبیات داغ شده. آکادمی سوئد که مسئولیت انتخاب برنده نوبل رو در رشته ادبیات بر عهده داره، برنده سال 2022 این جایزه ادبی رو روز پنجشنبه 14 مهر 6 اکتبر در استکهلم معرفی میکنه و باید منتظر موند و دید بعد از چهره‌های نسبتاً ناآشنایی که در سال‌های گذشته معرفی شدن، این بار چه کسی این جایزه مهم ادبیات رو از آن خودش خواهد کرد. به نظر من این جایزه به آسیای شرقی خواهد آمد. برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا. همایش بین المللی شمس و مولانا 7 و 8 مهر ماه توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد. این لحظه ارتباط برقرار کردیم با آقای رضا جعفرپور، رئیس همایش و مدیر تولیت شمس تبریزی در شهرستان خوی، تا درباره محورها و اهداف این همایش برامون صحبت کنند. درود بر شما جناب آقای جعفرپور، بسیار خوش آمدید به برنامه.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه های رادیو فرهنگ. جناب آقای محمدیان، در خدمتتون هستیم هر سوالی که باشد.
سپاسگزارم. بیشتر دوست دارم بدونم چه کسانی و در مورد چه مسائلی این دو روز در خوی صحبت کردند.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که 8 همایش بین‌المللی شمس و مولانا در تاریخ‌های 7 و 8 مهر ماه با حضور جمع کثیری از علاقمندان و حدود 30 نفر از اساتید داخلی و خارجی از کشورهای مختلف و از دانشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی برگزار شد و در این خصوص از فراخوانی که از سال گذشته توسط مؤسسه تولیت شمس تبریزی در حوزه شمس پژوهی و مولوی شناسی شده بود، حدود 250 تا مقاله به دبیرخانه همایش رسید که از میان این 250 تا مقاله 53 مقاله به مرحله داوری راه یافت و از میان این 53 مقاله 6 مقاله در حوزه تخصصی شمس شناسی و شمس پژوهی به مرحله در حقیقت سخنرانی در همایش رسیدن که در کنار اینها اساتیدی از کشورهای ترکیه، بنگلادش و همچنین داخل کشور و هندوستان و پاکستان، افغانستان و فرانسه هم بودن که این همایش رو برگزار کردن. البته بخشی از این همایش روزهای آینده به صورت مجازی برگزار خواهد شد، مخصوصا برای عزیزان و اساتیدی که نتونستن در کشور ما حاضر بشند.
بسیار هم عالی. میتونم نام برخی از کسانی رو که دعوت شدن و اجرای سخنرانی یا اجرای مقاله داشتن رو بشنوم؟
خواهش میکنم. از اساتید داخلی به آقای دکتر رحمان مشتاق‌مهر، آقای دکتر ایرج شهبازی، خانم دکتر مریم حسینی، دکتر
آقای دکتر محبتی رو یادمه که صحبت
بله
کردن.
بله، آقای دکتر مهدی محبتی از اساتید داخلی بودن و شاید بعضی هاشون دیگه الان یادم نیست چون روز گذشته همایش دقیقه به پایان رسید.
از چه کشورهایی آمده بودند و سخنرانی داشتند؟
به صورت حضوری از کشور ترکیه استاد محمد چلیک و استاد زکی تاشتان حضور داشتن، سخنرانی داشتن و بقیه از اساتید از کشورهای دیگه هم انشاءالله در همایش مجازی ما حضور خواهند داشت که با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همچنین دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه در روزهای آتی انشاءالله رحمان برگزار خواهد شد.
به امید خدا. یه مقداری مهمانانتون احتمالا نمیپرسیدن ازتون که این بنا کی قرار هست تموم بشه، پیجور این ماجرا نمیشدن؟
چرا، اتفاقا خدمتتون عرض کنم که بسیاری از مهمون ها این بنا یا آرامگاه شمس تبریزی رو میپرسیدن که تموم میشه. واقعیت مطلب جناب آقای دکتر محمدیان، این بنا در اختیار نه شهرداری نه شورای اسلامی شهر نه تولیت شمس تبریزیه. این بنا در اختیار ساخت و سازش در اختیار وزارت میراث فرهنگی بله. گردشگری و صنایع دستیه که اون عزیزان باید تلاش بکنن. البته خبرهای خوبی رو این روزها میشنویم با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری که در روزهای ماهای اخیر به استان ما داشتن، یک اعتبار مناسبی رو تزریق می‌کردن که انشالله که اختصاص یابد و همچنین بنا به زودی به پایان برسد.
به امید خدا. آخرین صحبتی که من چند بعد از چند سال شنیدم اینه که ظاهرا قراره که یه اعتبار 20 میلیاردی اختصاص پیدا کنه، یعنی اختصاص پیدا کرده، هنوز اهدا نشده و هر سال هم میپرسم تقریبا دوستان همین جواب به من میدن از میراث. امیدوارم بله. که سال بعد که میپرسم جواب بهتری دریافت کنم.
بله، یکی از مسائلی که ما هم پیگیر هستیم و متاسفانه به هر حال این مشکلات مسائل مالی هستش. البته یه اتفاقی که افتاده که باید عزیزان میراث و فرهنگی این همت رو بکنند، شهرداری و شورای اسلامی شهر مصوب کرده که اگر میراث و فرهنگی این مجموعه رو در اختیار ما بذارند، میتونن این بنا رو با توجه به اعتبارات شهر و نسبت به مسائلی که انجام میدن بسازن در مدت 3 سال. متاسفانه هنوز سازمان وزارت میراث فرهنگی این اقدام رو نکردن و جوابی هم ندادن راجع به این درخواست.
حالا من جزئیاتشو نمیدونم، ولی این که مثلا اگه به ما بدید ما انجامش میدیم یه جورایی کار جزیره‌ایه. اینم میشه راجبش کلا صحبت کرد. اما هم شما که تولیت این مکان رو دارید، هم شورای شهر و هم دوستانی که در شهرداری و میراث هستن، بدونن که خیلی ها چشم انتظار این ماجرا هستن و خبرها رو دارن رصد میکنن. یعنی دوستانی که احیانا دارن کمکاری میکنن یا اینکه مدام ماجرای هزینه و بودجه رو پیش میکشن، خب اگر قرار باشه ما منتظر باشیم که بودجه به هم بدن و ما کار کنیم، پس اون شخص ما اونجا هستیم و یک مسئولیتی داریم. برای چیه این که ما بتونیم لابی کنیم، ارتباط برقرار کنیم، اقناع کنیم، بودجه دریافت کنیم، کار رو راه بندازیم؟ این که همش بهانه بیاریم که پول نداریم که عجیبه دیگه. الان شما مهمونانتون هر سال میان و میگن که چرا این بنا ساخته نمیشه.
نه، واقعیت مطلب اینه که به هر حال شما میدونید دیگه، معمولا پروژه های دولتی یکم مدت ساختشون و احداثشون طول میکشه.
بله.
شهرداری و شورای اسلامی شهر به خاطر این وارد عمل شده. بنا سازوکارهایی دارن که میتونن از این طریق وارد بشن و این بنا رو تموم بکنن.
کاملا میفهمم.
تو قانون هم مشخصه تمامی اینها.
خب
این امیدوارم که به هر حال به این نتیجه برسن. البته شاید کسایی هم باشن که بتونن در این مسیر به دولت محترم کمک بکنند. باید این سازوکارهاش مشخص بشه.
نشانده.
ما به هر حال در تلاش هستیم، همه ما فرماندار، شهردار، نماینده، همه در تلاش هستند. باید این سازوکارها مشخص بشه. به هر حال این دیگه مدت انتظار این قضیه دیگه خیلی طولانی شده و من به همه مردم ایران و مردم کشورمون حق میدم که واقعا این باید دیگه تا این حد نمیموند. ولی به هر حال میراث فرهنگی هم وقتی به این بزرگان میگن که کلی با کمبود اعتبار مواجهیم، بودجه مواجهیم، کلی
من به نظرم میرسه بیش از این که کمبود اعتبار باشه کمبود بینشه قربان، چون در کشور ترکیه با مرید ایشان که مولانا باشه سالهاست دارن میلیاردها تومان، میلیاردها لیر پول در میارن و ما همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم. من خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم که این روحیه و این اراده اونجا همچنان پابرجا باشه برای اینکه این بنا به سامان بشه و ما بتونیم از بزرگان ادبیاتمون، از بزرگان فرهنگمون به صورت حرفه‌ای منابع اقتصادی درست کنیم. هیچ ایرادی نداره ما اگه از فرهنگمون کار اقتصادی بزرگ با ریشه و درست و دقیق انجام بدیم و حال مردممون رو بهتر کنیم.
آقای محمد جان یه مطلب کوتاه عرض کنم خدمت
جانم بفرمایید.
اون هم این که ببینید الان شهرداری شورای اسلامی شهر حدود 10 سال این استمرار داده برگزاری همایش‌های بین‌المللی و جشنواره‌های شمس مولانا رو. خب واقعیت مطلب در کجای کشورمون این استمرار وجود داره؟ هر سال همایش بین‌المللی
و اصلا میدونم هم که سخته، یعنی راحت نیست برگزار سخته. کردنش اقناع کردن گروهی سخته. از دوستان که اصلا تمایلی به این داستان‌های عرفان و اینها ندارن.
بله
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا
نگهدار. ممنون از لطفتون. خدا
من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من، ناز مرا به جان کشد، بر رخ من نشان کشد، چرخ فلک حسد برد، زان چه کند به جای من. پیر کنون ز دست شد، سخت خراب و مست شد، نیست در آن صفت که او گوید نکته های من. باده توی سبو منم، آب توی و جو منم، مست میان کو منم، ساقی من، سقای من. من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من.
Keep it going, but oh. کشد بر رخ من نشان کشد چرخ فلک حسد بره زن چه کند به جای من زن چه کند به جای من.
صدای زیبای استاد همایون شجریان رو شنیدیم، نغمه پردازی استاد سعید فرجپوری و شعر خوش حضرت مولانا در پسین روزی که به نشان روشن مولانا آراسته بود. اما قرار هست در فرصت پیش رو به مهمان ارجمند و عزیزی بپیوندیم با سفیر صدا و تلفن. تأثیر مولانا بر شاعران هند رو در بیان دکتر عزیز آذینفرد گوش خواهیم کرد. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
اشن از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. عرض سلام و ادب و ارادت به یکایک دوستداران مثنوی و مولانای عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. یکی از شاعران ایران زمین که در کنار چند تن دیگر چون خیام بسیار در جهان او رو میشناسند مولاناست. حالا به تعبیری به واسطه برخی آثارش به ویژه غزلیات و کمتر مثنوی، در جهان مولانا در کنار کسی مثل خیام خیلی خیلی شناخته شده است، از دیگران هم فعلا صرف نظر میکنیم. تأثیر مولانا بر شاعران هند چگونه است؟
در رابطه با تأثیر جلال الدین محمد بلخی بر شاعران هند و شبه قاره هند، خب همونجوری که شما فرمودید بسیار پهنه جغرافیایی گسترده‌ای داره و ما در 5-6 دقیقه نهایت 10 دقیقه‌ای که ما در خدمت شما هستیم در این فرصت بسیار بسیار اندک، خب واقعا نمیتونیم این اقیانوس مولانا رو و این علم آموزی و ادب آموزی و معنوی آموزی رو از مکتب مولانا بتونیم برای دوستداران ادب اینجا برشته سخن در بیاریم. بله. اما یکی از تأثیرات مولانا بر شاعران هند، خب ابتدا من عرض کنم که خب اقبال لاهوری بعد از جناب سعدی شیرازی بیشترین تأثیرات رو از مولانا گرفته. شاعران دیگه باز به همین شکل، یک شاعری داریم به نام بیغم که باز از شاعران هندوستان هست که باز به شدت تحت تاثیر مولانا بوده. الله آبادی به همین شکل.
آنچه که فهمیدم این بود که فرمایش کردین سعدی از مولانا تأثیر گرفته؟
نه گفتم که جناب اقبال لاهوری پس از سعدی بیشترین تأثیر رو از مولانا گرفته. اقبال لاهوری.
بله بفرمایید.
بله. حالا امروز من میخوام در مورد یکی از شاعرانی که کمتر نام اون گفته شده و به زبان آورده شده، جناب آقای غالب دهلوی. خب میدونید که میرزا اسدالله بیگ خان مشهور به میرزا غالب یا غالب دهلوی از شاعران و نویسندگان پارسیگو و اردونویس سده 13 هجری در شبه قاره هند. میاخان غالب از مرزبان زادگان و کشاورزان سمرقند و ترک زبان بودی که بعدان اینا به هندوستان هجرت کردن. غالب در چامه سرودن پیرو سبک هندی و مکتب وقوع بوده. البته همه ما میدونیم که ادب و فلسفه و عرفان موضوعات بیشتر و محتوا و ارزم اونجا که بنمایه های بیشتر نوشته های غالب رو تشکیل میده. البته این نکته رو اگر ما اینجا طرح کنیم که غالب دهلوی بزرگترین شاعر فارسی پس از امیر خسرو دهلوی و بیدل دهلوی محسوب میشه در هندوستان و شبه قاره هند.
بله.
از شگفتانه های این شاعر برجسته و بلند آوازی هندوستان این هستش که غالب به زبان اردو بسیار مسلط هست و در زبان اردو حتی لقب خدای سخن رو به ایشون دادن. از شگفتانهای ایشون طبع آزمایی ماهرانه در قالب ماده تاریخ هستش. خب در رابطه ماده تاریخ من یک توضیح مختصری رو عرض کنم خدمت شنوندگان. ماد تاریخ پدیده ایست که از قرن هفتم به بعد در ادبیات فارسی شروع پیدا میکنه و اون ذکر تاریخ‌های در قطعه های کوتاه برای واقعه های برای وقایع گوناگون مانند جلوس یا فوت یا قتل پادشاه، امیر یا وزیری یا شاعر و حکیم و بزرگی در دربار. خب روش محاسبه کردن شما جمع کردن برابرهای عددی حروف ابجد هستش که ماده تاریخ شعر یا عبارت محسوب میشه.
یه جور تفنن ادبی بوده دیگه دکتر، درسته؟
بله کاملا درسته. یکی از به قول خودمون تفنن‌های ادبی روزگاران قرن هفتم به بعد بوده که البته مهارت خاص و تسلط خیلی خوبی رو باید شاعر داشته باشه که بدونه این ماده تاریخ رو بسراید و مثلا به شما در یک مصرع 15 حرفی شما بتونید مثلا سال 1172 رو شما جمع ببندید و اون ماده تاریخ رو بیان کنید. در رابطه با این که خب یک شاعر شیعه مذهب بوده، قصاید فراوانی در توحید، نعت پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار داشته و علی بن ابی طالب علیه السلام و البته بسیاری از اهل بیت، یعنی برای همه اهل بیت تا امام 12 برای همشون داشته، به ویژه برای آقا رسول الله و امیرالمومنین علیه السلام. یک مسندی نعت داره که مشتمل بر 57 بیته. پیامبر اسلام رو اونجا اینگونه توصیف میکنه: مگس ران خانش پر جبرئیل، به خان گستری پیشکارش خلیل، جمالش دل افروز روحانیان، خیالش نظر سوز یونانیان. امیرالمومنین علیه السلام باز علاقه بسیار بسیار زائد البسطی داشته و قصائدی رو در مناقب آن امام همام سروده.
با چقدر هم به تجربه زیسته زندگی نزدیکش کرده بود. مگسران خانش جالب بود.
بله مگسران خانش پر جبرئیل، بله. به خان گستری پیشکارش خلیل. در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که نازش قطره به دریاست، تکلف موقوف، مرد بودم به سجود شه مردان رفتم. این که به سجود و سجده و احترام بسیار والا برای امیرالمؤمنین رو یک نوع مردانگی میدونه و میگه من خودم رو مردانگی رو در خودم حس کردم و به این مرتبه مردانگی رسیدم که تونستم بر درگاه شه مردان علی ابن ابی طالب سجده کنم. این رو برای خودش یک افتخار، یک فخر و مباهات میدونه. برای باز عباس ابن علی ابوالفضل عباس علی السلام باز سروده ای داره که باز خیلی جالبه: سیما از بحر ترویح علمدار حسین، پیشوای لشکر سبیر و ابن بوتراب. بعد در ادامه میگه سیما از بحر ترویح علمدار حسین، آن که در لشکر اسلام بود میر عجب. و جالبیش به این بود که یعنی واقعا اون شگفتانه که من از این شاعر دهلوی و دهلی نو و هندوستانی ها گرفتن این که ما واقعا شاعرانی داشتیم که بسیار ناشناختن که حتی اسمشون رو من احساس میدم حتی یک بار حتی در تاریخ ادبیات در کتاب های تاریخ ادبیات دبیرستان، خب بالاخره ما در دانشگاه و دبیرستان و این همه سالهایی که ما تدریس داشتیم حتی یک بار از غالب دهلوی به عنوان سومین شاعر برجسته و بلند آوازی هندوستان ازش یاد نشده.
یه مقداری زیر سایه صاحب و بیدل اینا محو شدن کلا به نظرم.
بله دقیقاً چون یک شخصیتای مثل امیر خسرو دهلوی، مثل بیدل و حتی اقبال لاهوری.
بله و حتی اقبال یه خورده متأخرتر. بله
بله بله بسیاره. اینا خب بالاخره متأخر بودن و امروز من دوست داشتم که در مورد غالب دهلوی مقداری صحبت کنم و یکی از اون شاعرانی که به شدت تحت تأثیر مولانا بوده از لحاظ ساختار و لحاظ بافت شعری و اون مضمونها و اون دریافتها و درکهایی رو که ما در شعر جناب غالب دهلوی می‌بینیم.
بسیار عالی، فکر می‌کنم به مثال‌های خیلی خیلی خوبی هم اشاره کردید. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عزیز آذینفر، براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. منتظر می‌مونم مجالی دست بده بتونیم گفتگو کنیم، شما هم بازگردید بتونیم گرم با هم سخن بگیم پیرامون ادبیات.
بندم بهترین ها رو برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزومند.
تندرست باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شمع جهان دوش نبود، نور تو در حلقه ما. شمع جهان دوش نبود، نور تو در حلقه ما. راست بگو شمع رو خط دوش کجا بود، کجا بگو شمع رو خط دوش کجا بود، کجا
کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا.
نغمه پردازی مجید مولانیا رو شنیدید و صدای خوش آقای تاج رو روی کلام خوش حضرت مولانا. امروز سعی کردیم در برنامه زنده ققنوس آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون میکنیم به مناسبت دیروز با نشان روشن مولانا همراه باشه. سپاس که ما رو در برنامه زنده ققنوس گوش کردید. این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. خداحافظ.
سایه نوری تو و ما، جمله جهان سایه تو. سایه نوری تو و ما، جمله جهان سایه تو.